حرکت هایی انجام بدیم. در بحث قوانین معنوی هم دقیقا همین قضیه هستش. یه سری برند ها هستش که ثبت شده یه جهانی هستش که خب اونا اگر ما بیاییم فرعیشو بزنیم، ما در اسناف داشتیم در دو سال پیش یه کیف و لوازمی رو با یه برند خارجی زدن، اون برند خارجی اومد شکایت کرد و دستور قضایی گرفته شد برای محو اونها با اون بله. برند. خوشبختانه قوه قضایی ما در این قضایی خیلی با جدیت هم رفتار میکنه، یعنی به قول قدیمی ها آتوی دست دشمنمون که همیشه مترسل این هستش یک سو استفاده ای از بعضی مسائل داخلی ما بکنن و جلوشو میگیره.
پس یعنی ما این عامل بازدارنده رو در نگاه قهری داریم؟
بله 100%. ولی خوشبختانه قوه قضایی ما با قدرت در این قضایی ها، تعذیرات ما، قوه قضاییه ما اینجا خوشبختانه بسیار خوب عمل کردن، یعنی ما میتونیم به شهروندانمون، به مردم خوبمون این نوید رو بدیم که چشمهای باز و نظارت عالی از طرف قوه های قضاییه، تعذیرات و حاکمیت وجود داره. اما در بخش های داخلیمون ما یک مقداری به نظرم میرسه در تولیدات داخلی ما یک مقداری باید در بحث قوانین محکمتر رفتار بشه، که خب این هم زحمتیه که باید نمایندگان محترم مجلس با قوانینی که بومی سازی بشه که بتواند شوق و انگیزه و ایجاد راهکارا رو داشته باشیم.
درسته.
در صورت مملکت ما مملکت جوانیه و خوشبختانه این تحریم ها باعث شده که ما نوآوریامون و خلاقیتامون بیشتر بشه و امروز ما شاهد هستیم که روز به روز ما داریم تو بحث خودکفایی و تولیدات جدید پیشرفت میکنیم و یا به اصطلاح خودمون برندسازی های بیشتری داریم میکنیم. شما الان اداره ثبت اختراعات و به حساب ثبت علائم و مسائل ایتش ببرید نگاه میکنیم این آمار سال 97 ما بحث اختراع، بحث اکتشاف، بحث برندسازی از 96 ما بیشتره، 96 ما از 95 ما بیشتره، 95 94 بهتر. یعنی این واقعیتی است که در جامعه جوان ما، دانشمند ما و کسانی که امروز تحصیل کرده بسیار خوبی داریم، تعاونی های مختلف به وجود اومده میاد. لذا با حفظ قوانین بیشتر، با نظارت بیشتر،
بله بله،
اصطلاح کپی رایت رو من زیاد علاقه ندارم اعلام بکنم، با جلوگیری از اینکه اون خلاقیت ها و به اون برندسازی ها انگیزه هاشون حفظ بشه، به نظر میرسه ما بیشتر باید کار بکنیم، بیشتر فعالیت کنیم. اتاق اصناف تهران، اصناف ما هم این انتظار رو از ما به عنوان متولیانشون و ما از تشکیلات ناظر خودمون انتظار داریم همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشن. گرچه نظارت خوشبختانه الحمدلله رب العالمین فوق العاده بالا هستش، به خصوص قوه قضاییه ما و تعذیرات ما، ولی انتظار میره باز هم یه مقداری بیشتر در این
قضاییه. بسیار سپاسگزارم. شاید دید خوشبینانه شما حداقل نوید بخش این قضیه برای افرادی باشه که حالا به ویژه من بیشتر در حوزه فرهنگ و هنر صحبت میکنم، شما شاید نگاه صنعتی رو بند نظر قرار دادید. هر چقدر شاید در اون بخش ما موفق باشیم، حداقل در حوزه فرهنگ به نظر میاد این تاکید و توصیه شما، یعنی تلاش بیشتر، حرکت به سمت عملی تر کردن جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی در حوزه فرهنگ و هنر بیش از پیش احساس میشه. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب ابراهیمی بابت وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید. در آستانه روز بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم که همیشه سلامت و سعادتمند باشید.
من هم برای شما هموطنان عزیزم همین آرزو دارم.
مانا باشید به مهر. شب شما بخیر.
خدا حافظ.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو.
از گرمترین رسانه جهان، شبکه‌های رادیویی، اینجا جام جم، استودیوی شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای که امشب به شکلی خاص به مقوله کپی‌رایت بومی، ضرورت‌ها و راهکارهاش می‌پردازه. با افتخار میزبانی می‌کنیم از جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس پیشین مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای و البته سرکار خانم مژگان سبزیان، مدیر انتشارات کامل که ناشر تخصصی کتاب‌های ایرانگردی است. در فصل نخست برنامه سعی کردیم که تعریفی از جایگاه و مفهوم کپی‌رایت در دو بُعد بین‌المللی و ملی در حقیقت ارائه بدیم و کمی نگاهمون رو متمرکز بکنیم بر شکل بومی کپی‌رایت و تاریخچه‌ای هم از زبان جناب آقای موسویان درباره شکل‌گیری این مفهوم شنیدیم. همچنین همرو هم کلام بودیم با جناب آقای خسرو ابراهیم نیا از طریق خطوط ارتباطی برنامه، نایب رئیس اتاق اصناف تهران، و ایشون مسئله رعایت حق مالکیت معنوی رو در بعد صنعتی و اتحادیه و اصناف مورد مداقه قرار دادن. پیش از اینکه فصل دوم گفتگو رو آغاز بکنم، اجازه میخوام یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو با برنامه خدمت شما اعلام بکنم. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و همچنین شماره تلفن 27861035 دو پل ارتباطی میان شما و شبکه رادیویی گفتگو هست. رابط عمومی 162 به شکل مستقیم شماره تلفن 162 برای تمامی شبکه های رادیویی و تلویزیونی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته و همچنین اگر فرصت شنیدن این برنامه و دیگر برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو از دست میدید، میتونید سریع به اپلیکیشن ایران صدا بزنید و با دانلود برنامه های مد نظر خودتون در هر جا و هر نقطه و هر زمانی برنامه مورد توجه خودتون رو گوش بدید. جناب آقای موسویان عزیز، در فرمایشات سرکار خانم سبزیان ما بیشتر بر نگاه فقهی و نگاهی که نیازمند رعایت حق مالکیت معنوی آنچنان که شما گفتید فاصله داریم میگیریم در هزاره جدید، در انقلاب چهارم، انقلاب وب یا انقلاب شبکه‌ای، از آنچه که به عنوان دارایی‌های نقدی شناخته میشه و حالا متمرکز شدیم بر روی داشته‌های معنوی. اشاره‌ای داشتید به قانونی که در کشور ما وجود داره. برای اولین بار در سال 1348 قانون مصنفان و مؤلفان تدوین میشه. با افزوده شدن فضاهای صوتی و شنیداری در سال 1352 این قانون مورد بازنگری قرار میگیره و در نهایت در سال 1379 با ورود فناوری‌های نوین بار دیگر این مسئله مورد مداقه قانون‌گذار قرار میگیره. اما ابزار بازدارنده یا به اون واسطه که شما فرمودید به دلیل کوتاه بودن یا کم بودن شکل تنبیه برای کسانی که دارن این سوجویی رو انجام میدن، حتی خیلی راحت تم میدن به این قضیه، یا دو دیگر عدم درک، عدم انتقال مبانی درست نگاه قضایی یا عدم تدوینی که سرکار خانم سبزیان بهش اشاره کردن در دستگاه قضایی ما از یک سو، از سوی دیگر عدم آشنایی حتی کسانی که در جایگاه تولید کننده و در ادامه مورد سوء استفاده قرار میگیرن. خیلی ساده بخوام کوتاه کنم سخنم رو، اتفاقی که مثلا در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان هنوز یک سریال در شبکه نمایش خانگی ما شاید یک روز نیست که اومده، به فاصله کمتر از 24 ساعت در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای پخش میشه. همچنین فیلم‌های سینمایی ما در حوزه مورد تخصصی شما یعنی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ما شاهد به قول معروف رایت کردن یک سی دی بازی در کنسول‌های مختلف هستیم بدون پرداخت حق مالکیت معنوی و البته مادی این مسئله. در راستای این قضیه یعنی جایگاه یا لزوم نگاه قهری، در بخشی از فرمایش جناب آقای ابراهیم نیا هم لزوم بازنگری مجدد در این مسئله وجود داشت. چرا بعد از گذشت شاید 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی قرار گرفتن در دهه دوم هزاره جدید هنوز ما نتونستیم یک قانون متقن برای جلوگیری از چنین آسیب‌هایی رو در نظام قضاییمون داشته باشیم؟
من در مورد فقدان قوانین صحبت کردم، اما اگر بخوام عامل بسیار مهمتر و اساسی تر رو بهش اشاره بکنم، بله، باید بگم که ما از زمانی که امکان سیستمی شدن داشتیم از این امکان بهره نگرفتیم. من به عنوان مثال خدمت شنوندگان عزیز یک مثالی میزنم که براشون روشن بشه. مثلا از زمانی که یارانه دادن شروع شد، بله، وقتی شما کد ملیتون رو میزدید تمام شماره های حساب شما رو می آوردن و می گفتن که به کدوم یک از اینها بریزیم. خب ایجاد یک نظم اقتصادی منوط به یک سیستم نظارتی داره
کاملا،
و سیستم نظارتی سنتی به هر حال قابل قبول نیست الان. باید سیستم هایی به هر حال به کار گرفته بشه که این سیستم ها اجازه سوء استفاده رو به حداقل برسونه. اما در مورد به هر حال کاری که در جاهای دیگه دنیا شده، در کشور ما هم به هر حال نگاه بنیادین وجود داشته. مثلا که یک کشوری مثل امریکا و کانادا سیستمی به نام ESRB رو دارن برای این که به مردم بگن که هر بازی برای چه سنی خوبه و اصولا آیا این بازی دارای به صدا مجوز برای توزیع و نشر هست یا نه.
درسته.
خب همین کار در سال 1385 در ایران انجام شد و باعث خوشبختی است که ما ESRB رو در بنیاد ملی بازی ها به هر حال تدوین کردیم، اما این تبدیل به فرهنگ نشد. یا مثلا در تولید به اصطلاح تمامی برنامه های برهامه ما هولوگرام هایی داریم که بدون اون هولوگرام ارزش اون کالا واقعا بی‌معنی است و مردم به هر حال باید توجه به اون هولوگرام داشته باشن. نکته که باعث میشه که ناشران، مخصوصا ناشران دیجیتال، نسبت به این مسائل تابع باشن برای این هستش که خب اینها کسانی هستن که رو بازی میکنن، کسانی هستن که مقررات رو پذیرفتن، کسانی هستن که نامشون مشخصه و فرق میکنن با کسانی که زیرزمینی کار میکنن و اینها علاقه ندارن که اون افراد به کسب و کار اینها ضرر و زیان بزنن. بنابراین سیستم هایی که امروز ما بهش نیاز داریم و در زمانی که من توی مرکز فناوری اطلاعات در رسانه دیجیتال بودم، ما رسیدیم به اینکه نزدیک به 550 هزار انتیتی رو که شامل اپ هایی بود که روی خدمتتون عرض شود که اپ استور های راه می شد، شامل دیویدی هایی بود که حاوی خدمتتون عرض برنامه‌های مختلف بود، شامل سایت هایی بود که اینها به هر حال با نشاندار شدن تونستن خودشون رو جدا کنند از به هر حال محصولاتی که دارای نشان نیستن.
بله.
و خب به هر حال انتظار میده که فرهنگ سازی بشه و من همینجا میخوام که بالاخره از کسانی که بعد از من آمدن این مسئله کددار کردن و شناسه‌دار کردن محصولات رو که اطمینان ایجاد کنه در خود تولید کننده و در مصرف کننده، و به هر حال اگر مواجه با کاستی بود مشتری بتونه راه دسترسی به فرد داشته باشه.
دقیقا.
اصولا وقتی از فضای جدید صحبت میکنیم، فضای جدید رو فضای آنونیموس یا ورود افراد ناشناس میگن. این حرف غلطه، برای اینکه اگر مثلا افراد دارای دانش باشن میدونن که ورود به این فضا بدون داشتن یک به اصطلاح IP ادرس امکان پذیر نیست. حتی دستگاهشون هم دارای یک مک ادرسی است که اجازه نمیده که پنهان باشه.
بله.
پس بنابراین برعکس، این به اصطلاح فضای جدید فضای شفافیته. اگر ما سیستم های لازم رو به هر حال پیاده بکنیم و اصرار بر این شفافیت
بله،
داشته
باشیم. بله.
نکته‌ای که وجود داره، سوال من هستش و من همیشه با این سوال روبرو بودم که چرا شفافیت مالی نه، چرا شفافیت اسناد نه؟ برخی 12 سال طرحی به نام کاداستر در قوه قضاییه زمین مونده. خب این من برام جای سواله که چرا؟ چرا وقتی کاداستر میاد کسی نمیتونه زمین خالی بکنه، نه کسی نمیتونه زمینهایی که برای به اصطلاح کاربری کشاورزی هستن تبدیل به مسکونی بکنه، نمیتونه حاشیه به اصطلاح رودخانه ها عمارتی رو بنا بکنه. خب این هاست که ما رو نجات میده. ما باید تکلیفمون رو روشن بکنیم.
درسته.
با جامعه شبکه ای ما باید به هر حال نظم و شفافیت رو بپذیریم. اگر میخواییم دوگانه عمل کنیم امکان پذیر نیست. میگید که به هر حال در کشورهای دیگر چگونه است؟ میگم که در کشورهای دیگر برای 99% نظم کامل وجود داره، 1% مافوق قانونن. اونها به هر حال بحث هایی رو دارن که بالاخره اینجا نمیشه بهش پرداخت. اما نکته اساسی این هستش که ما با داشتن سیستم و با رعایت اون و داشتن قوانین بدون استثناء،
بله،
کاملا میتونیم به هر حال از این به اصطلاح صنعتی که متکیه به اصطلاح مالکیت فکریست، مالکیت معنویست، حمایت بکنیم. نرم افزار ما نتونست رشد بکنه برای اینکه به هر حال به راحتی کپی میشده. ما در دنیای امروز صنعت فرش عقب افتادیم، برای اینکه اصلی ترین موضوع در فرش طرح و نقشه است، نه بافت، چون بافت رو ماشین ها انجام میدن.
کامله.
خب ما با به اصطلاح افرادی روبرو هستیم در جامعه ما که میتونن طراحی بسیاری از لباس ها رو داشته باشن، ولی با نداشتن و احترام نگذاشتن و با شناسنامه دار نکردن طرح و عدم حمایت باعث شدیم که اینها نتونن حضور داشته باشن. شما میگید که به اصطلاح رعایت این کنوانسیون ها، قوانینی در کنوانسیون ها هست، ما رو عقب میندازه. من میگم که چرا هندی که پیوسته اومده در رده بالایی از صادرات نرم افزار قرار گرفته. پس ارزش و اعتبار دادن به محصولات دیگر کشورها باعث میشه محصولات کشورهای ما رو هم ارزش دار بکنه. کشور ایرلند چرا تونسته در صنایع جدید خودش رو به بالای جدول
برسونه؟
بله، این نکته ها به هر حال نشون میده که ما باید به زیر ساخت های سیستمی رجوع کنیم. اگر بحث های فقهی وجود داره، اینها در قالب سیستم که کسی نتونه ازش عدول بکنه میتونه کارساز باشه.
بله. سرکار خواب سبزیان، مطالبه همکاران شما، همسنفان شما در حوزه نش از متولیانی که در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت فرهنگی، در نهایت خانه کتاب حضور دارن و همچنین دستگاه های قضایی برای تحقق حقوق رعایت قانون کپی رایت در هر دو بعدی که شما فرمودید، چه قانونی و چه فقهی، تا چه حد بوده؟ آیا این مطالبه هنوز نتونسته این مسئولان رو سر یک جبر و سر یک اجبار برای نهایی کردن، ارجاع میدم به بخش از صحبت‌های جناب آقای موسویان که مثلا یک قانونی مثل کاداست که ایشون اشاره کردن بیش از یک دهه هستش که در قوه قضاییه زمین مونده؟
ببینید، یه بخشی برمیگرده به این که الان من متاسفانه باید عرض کنم اینجا که ناشرایی هستن همچنان برای استفاده از کتاب‌های مؤلفای دیگه از کشورهای دیگه میان میرن به راحتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودمون مجوز میگیرن، از کتابخانه ملی فیپا میگیرن.
بله.
یعنی ببینید، این قانون انقدر ناکارآمد هست و چون ما عضو بر نیستیم، حتی فیپای ما داره شابک میده به کتابی که داره اون شخص بدون پرداخت حق مالکیت معنوی مؤلفش داره تو ایران چاپ میکنه و خیلی هم راحت میگن میگن ما عضو کنوانسیون نیستیم و خب اشکالی نداره. در صورتی که من فکر میکنم وقتی که یه ناشر میبینه تو همین مملکت به راحتی میتونه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام وصول میکنه این کتاب رو، مجوز بهش میده که چاپ بکنه، آیا شما انتظار دارید که این ناشر چقدر رعایت بکنه و بقیه مردم چقدر رعایت بکنن؟
وقتی مثلا کتاب این ناشر پی دی اف میشه و در شبکه‌های مختلف داره توزیع میشه بدون اینکه باز هزینه بکنه، چرا این ناشر اینقدر روی اسفند قرار میگیره وقتی خودش داره تخلف رو میکنه؟
دقیقاً عرض من همین هست. ببینید، من فکر میکنم ریشه تمام این مسائل یک برمیگرده واقعا به ریشه فرهنگی. ما در درجه اول باید فرهنگ این قضیه رو اصلاح بکنیم. آقای ابراهیم نیا توی تلفنی که حالا بین برنامه بود صحبت میکردن، ولی مثالاشون دیدید بیشتر در مورد کالاهایی بود که یک مثال ملموس داره و فیزیکی داره.
بله.
و این برای مردم خیلی جا افتاده هستش، وقتی که شما به یک فیزیکی از یک کالایی مواجه هستین که خب میگن خب مالکیت
بله،
داره هر چیز دیگه.
بله.
اما همچنان ببینید در مورد آثار معنوی اصلا این فرهنگ سازی هم نشده. الان توی کتاب‌هایی که ما خودمون چاپ می‌کنیم، کتاب‌ها دایره المعارف هستن، دایره المعارف ایرانگردی هستن. خب شما اطلاع دارید دایره المعارف ها گزیده‌ای هستن از عکس، نقشه، مطلب. خیلی برای من جالبه که ما به خیلی از کسانی که مثلا صاحب نظر هستن تو همین جامعه مثلا میگیم که میگه که شما این عکس رو استفاده بکنید، ما میگیم ما اجازه استفاده این عکس رو نداریم. حتی هنوز برای اینها جا نیفتاده که شما باید حق معنوی این عکاس رو پرداخت بکنید. حالا یه عده میگن چرا این کتابا رو دیجیتال نمیکنین؟ خب وقتی که ما پایم اینا رو دیجیتال بکنیم، ما با انبوهی از اطلاعات هستیم که اینها رو مثلا ما پی دی اف میکنیم. شما از هر طریقی که بخواید اقدام بکنید، ببینید که یک راه گریزی هم براش گذاشتن.
بله.
شما از آی پی آدرس میگید، از وی پی ان استفاده میکنن، بخواید از قفل بذارید، قفل سخت افزاری یا نرم افزاری بذارید، به راحتی قفلا شکسته میشه، چون اصلا برای خودشون این حق رو نمیبینن، خیلی محق میدونن خودشون رو استفاده از این رو، استفاده از عکس دیگری رو.
دیگه صاحب نظران نسبت به این قضیه اطلاع دارن. بله. از مردم چه انتظاری میشه؟
من همین رو میخوام بگم. و ما ببینید این مسئله نیاز به واقعا فرهنگ سازی داره و من فکر میکنم از دبستان واقعا باید این فرهنگ سازی. بله. شروع بشه و به اینها یادآوری بکنن که تو همونطوری که خودکار دوست کنار دستیت رو نباید برداری، تو اگر که اون انشا هم نوشته، تو نباید انشای اون بچه رو هم کپی بکنی، میدونید؟ و یا باید بهش اشاره. این مسئله فرهنگی اگر حل بشه، ما الان سخت‌ترین قوانین رو هم که داشته باشیم تا فرهنگ ما اصلاح نشه، قانون ما کارآمد واقعا نخواهد بود. و من واقعا شاید خیلی از ناشرا همینجا به من خیلی خورده بگیرن، مطمئنم بگن برای چی شما این اعتراض رو میکنی، چون بسیاری از اونها دارن کتابای متاسفانه غیر قانون رو چاپ میکنن.
بله،
با همین ولی واقعا من فکر میکنم که در درجه اول ما باید این راه رو سد بکنیم. شاید یه مقداری اولش خیلی مشکل باشه، اما در دراز مدت کمک میکنه که ما آثار تألیفی ناشرانمون بره بالا. ما موتور محرکه تألیفمون با این اوصاف جلو میره. وقتی که ما بیایم متوقف بکنیم بگیم شما، حالا یه بخش اینه که اینها نه تنها دارن از کتاب‌ها و تألیفات کشورهای دیگه استفاده میکنن و یک حجمه‌ای از مشکلات فرهنگی رو هم دارن با اینها وارد میکنن.
بله.
الان شما نگاه بکنید در بخش کتاب‌های روانشناسی، شما ببینید چقدر کتاب روانشناسی در شکل‌های مختلف، حالا نمیخوام نام ببرم، شما خودتون اسمشون رو میدونید، این کتاب‌ها داره به راحتی میاد توی بازار به اسمهای مختلف و شهرتهای خیلی عجیب غریبی هم این کتابا بعضان پیدا کرده.
بله،
فروشای خیلی کلانی هم نزدیک میکنن. حالا شما بیاید یک صفحه از این کتابا رو باز بکنید، میبینید اصلا چقدر داره ضربه فرهنگی به ما میزنه. اصلا زندگی بچه ما به طور مثال با زندگی یک بچه در کشور بلژیک متفاوت است. یا مسائل نمیدونم زناشویی، خانوادگی، غیره و ذالک. و اگر که ما بیایم بگیم اصلا کتابی که حق تألیفش و حق مالکیت معنوی و کپی رایتش پرداخت نشده و اینها همونطور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو مؤلفهای ما ممیزی میکنه، رو ورود این کتاب ها ممیزی کنه، شما این کتاب رو حق رایتش رو پرداخت کردی، اصلا این کتاب رو بازنگری بکنه، آیا این چقدر به درد کشور ما میخوره؟
بله.
و من فکر میکنم که به هر حال همه اینها برمیگرده به فرهنگ سازی که خیلی 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 جاش خالی و احساس میشه.
فرمایش شما و البته جناب موسویان در همین برنامه شب گذشته، یعنی برنامه گفتگوی فرهنگی شب گذشته، با محوریت صنعت نشر و البته مقوله‌ای به اسم قاچاق کتاب، بخشی از فرمایشات سرکار خانم سبزیان و البته جناب موسویان از زبان جناب آقای حسینی نیک، سید عباس حسینی نیک، بازرس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان از زبان حقوقی مطرح شد. ایشون البته این نوید رو دادند که در بدنه دامنه فعالیت‌های قضایی ما قضاتی دارن تربیت پیدا میکنن، رشد پیدا میکنن با نگاه بر همین مسئله، یعنی رعایت حق مالکیت معنوی. ولی قطعا فرمایش سرکار خانم سبزیان، یعنی آموزش و فرهنگ سازی از دوران شاید مدرسه و بعد حالا در شکل جامعه، و البته رسانه هایی که میتونن خانواده ها رو یک پیش آگاهی بهشون بدن و این آگاهی رو به فرزندانشون منتقل بکنن، میتونه که آیندهی درخشانتر در زمینه رعایت حق مالکیت مادی و معنوی رو برای ما فراهم بکنه. آرام و آهسته به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، چیزی حدود یک دقیقه و 30 ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم. من از جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان از اعضای هیئت علمی دانشگاه، رئیس پیشین مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای بسیار سپاسگزارم که در برنامه خودشون گفتگوی فرهنگی حضور پیدا کردن در این چکه‌های پایانی اسفند ماه و در آستانه نوروز. برای ایشون آرزوی توفیق، سعادت، سلامت دارم و امیدوارم که ایام همیشه به کامشون باشه. کلام پایانی شما رو جناب موسوی خواهیم شنید.
من باز تأکید میکنم که مشکلاتی که امروز باش روبرو هستیم جز با نگاه سیستمی و پیاده کردن سیستم هایی که استثناء پذیر نباشند قابل حل نیست. اصولا ما با ایجاد سیستم های جدید نسبت به کشورهایی که از قبل زیر ساخت هایی رو استفاده می کردند می توانیم با هوشمندی تمام سیستم هایی با ویژگی های برتر انتخاب کنیم و اینگونه سرعتمون رو افزایش
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنین سرکار خانم مژگان سبزیان، مدیر انتشارات کامل که ناشر تخصصی کتاب های ایرانگردی هستند، برای شما هم در این لحظات پایانی و در آستانه نوروز بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که تک تک گام های شما و همکارانتون در نشر و فعالیت نشر رو به سعادت و تعالی باشه و البته تندرستی و شادکامی در سال جدید قرین تک تک لحظات زندگیتون. ممنون که در برنامه خود گفتگوی فرهنگی حضور پیدا کرد.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که شنونده های ما این برنامه براشون بهره مفیدی رو داشته باشه.
قطعا همین گونه خواهد بود. حتی اگر یک تلنگر برای حرکت به سمت این فرهنگسازی و آموزش در بین شنونده های ما و البته مسئولانی که میدانیم تمام قد این برنامه و برنامه های گفتگوی فرهنگی رو با دقت رصد میکنن ایجاد بکنه، میتونیم بگیم که رسالت فرهنگی خودمون رو انجام دادیم. ما هم ادعا نداریم که همیشه در نقطه ایدئال هستیم و قطعا نیازمند تلاش بیشتری است. از شما دوستان عزیز شنونده بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه نزدیک به ساعت 21 در آخرین یک شنبه سال 1397 همراه گفتگوی فرهنگی بودید. در شب‌های آتی نیز به شکل زنده از ساعت 20 تا 21 شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها باشید. تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدای یگان و من نمی‌سپارم. یا علی.
شما برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو از رادیو گفتگو شنیدید با موضوع کپیرایت بومی، ضرورت‌ها و راهکارها. به ساعت 21:09 شب رسیدیم. نوبت میرسه به شنیدن آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو در آخرین یک شنبه امسال. تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه گفتگوی علمی به مدت زمان 53 دقیقه با موضوع اشتغالزایی جایگزین بخش کشاورزی. بشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.